بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همه بینندگان محترم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه بعد از مدت ها
بله.
این فرصت نصیب بنده شد که بتونم حضوری در خدمتتون باشم و به هر حال گفتگویی با مردم عزیزمون داشته باشم. اجازه بدید بنده هم قبل از هر چیز تسلیت عرض بکنم. شهادت قبل از همه رهبر شهیدمون رو و همینطور شهدای گرانقدری که در جنگ چه روزه داشتیم و شهدای میناب، شهدای وقایع مختلفی که در این چه روز همه ما تجربه کردیم و همینطور سالگرد شهدای جنگ 12 روزه رو که ما در همین روزها باش مواجه هستیم. ما در طول یک سال دو جنگ بسیار سنگین رو پشت سر گذاشتیم. یک واقعیت هست، یک جنگ 12 روزه و بعد به نظر من اونها فکر کردن که شاید تجهیزاتشون رو به اندازه کافی آماده نکرده بودن، شاید فکر میکردن که نقطه قوت ما که انسجام اجتماعی هست رو باید اول هدف قرار میدادن. یک تمهیداتی رو پیچیدن و خودشون رو آماده کردن برای یک جنگ بزرگتر و در این فاصله ما اون وقایع 18 دی و اینها رو داشتیم و بعد با جنگ چه روزه مواجه شدیم که تصور میکردن که این بار دیگه میتونن کار رو به خیال واهی خودشون به اصطلاح تمام بکنن، ولی با یک مقاومت بسیار جانانه و سرسختانه از سوی ایران، نیروهای مسلح ایران و مردم ایران مواجه شدن. این کلمه سرسخت رو که استفاده میکنم، همین یکی دو روز پیش یکی از مقامات غربی گفته بود که ما باورمون نبود که مردم ایران یا ایران انقدر سرسخت باشه و سرسختانه مقاومت بکنه. خب این سرسختی، این مقاومت که در طول 40 روز جنگ و بعد از اون در زمان آتش‌بس تا الان صورت گرفته، در وهله اول مدیون نیروهای مسلح ماست که جانفشانی کردن. به اندازه کافی گفته شده واقعا همه ما تک تک همه ما مدیون تک تک نیروهای مسلحمون هستیم، تک تک شهدای نیروهای مسلحمون هستیم که جان فشانی کردن واقعا، از فرماندهانشون تا سربازانشون، اونهایی که پشت لانچرها بودن، اونهایی که توی قایق‌ها بودن، اونهایی که توی مراکز مختلف بودن و مقاومت کردن، ایستادگی کردن تا به شهادت رسیدن ولی کشور رو نجات دادن. و همینطور ما مدیون مردمی هستیم که در این مدت یک لحظه تنها نگذاشتند نیروهای مسلح رو و مسئولین رو و کل کشور رو. هر شب در خیابان ها بودن، هر روز در صحنه ها بودن، در مقابل کمبودها، در مقابل سختی ها مقاومت کردند، پایداری کردند، شکیبایی کردند و حضور در صحنه که به درستی حرف از تعبیر شده به برانگیختگی و مبعوث یه نوعی به اسد، خب این رو ما شاهد بودیم. در کنارش رسانه‌های ما، صدا و سیما واقعا نقش موثری ایفا کرد، رسانه‌های ما و از همه اینها کوچکتر دیپلماسی ما، عرض می‌کنم دیپلمات‌های ما که در این مدت تلاش کردند که اولا صدای برحق مردم ایران باشند در عرصه جهانی از طریق ملاقات‌ها و مصاحبه‌ها و توییت‌ها و که همه شما شاهد بودید که چه کاری انجام شد و دفاع بکنه از منافع مردم ایران و در این حال یار و همراه نیروهای مسلح باشند در اقداماتی که انجام میشه، در مقاومتی که صورت میگیره. من همیشه این رو گفته بودم که یعنی این بحث میدان و دیپلماسی همیشه یک بحث بسیار جدی مطرح بوده. واقعا هیچ دوگانگی بین اینها وجود نداره. بعضیا میگن وحدت اینها، من میگم اصلا وحدت هم نه، یگانگی بین این دو باید باشه. این دوتا در یک راستا حرکت میکنن، در یک هدف حرکت میکنن، هر یک از درون سنگری متفاوت. حالا این رو هم بگم، من همیشه معتقد بودم که یک ضلع سومی هم داره که اون رسانه است، یعنی میدان دیپلماسی و رسانه در با هم حرکت میکنه. این بار یک ضلع چهارمی هم اضافه شد، خیابان، که حالا خیابان تجلی حضور مردمی هست و این چهار رکن با هم دیگه حرکت کردن. دیپلماسی وظیفش پشتیبانی میدان هست و وظیفش تثبیت دستاوردهای میدانی هست. همه نیروهای اقداماتی که نیروهای مسلح میکنن، دستاوردهایی که دارن، پیشرفتهایی که انجام میدن از طریق دیپلماسی تثبیت میشه و مشروعیت پیدا میکنه و مشروعیت داره، منظورم مشروعیت بین المللی در عرصه بین المللی مطرح میشه و جا میفته و تبدیل میشه به حقوق مردم ایران. ما در این جنگ 40 روزه فکر میکنم که دوستان ما، فرماندهان ما در نیروهای مسلح هم شهادت خواهند داد. این نزدیکی و ارتباط مستقیم و مستمری که بین وزارت امور خارجه و نیروهای مسلح وجود داشته، بین بنده و فرماندهان، بین همکارانم و هم به همین ترتیب در همه حوزه ها، و ما همراه با اونها حرکت کردیم. وظیفه دیپلماسی تثبیت دستاوردهای میدانی هست و این کاری هست که در مذاکرات و در قالب توافقاتی که نتیجه مذاکرات هست صورت میگیره. مذاکره، من بارها گفتم، بار دیگه تکرار میکنم، مذاکره و مذاکره کننده متکی به قدرت‌های میدانی هست. به هیچ وجه هیچ مذاکره کننده ای نیست که بتونه بدون یک قدرت میدانی به دستاوردی برسه. بله، مهارت‌های دیپلمات‌ها ممکنه که یک درصد این رو بالا پایین بکنه، ولی این در حقیقت قدرت میدان هست که در عرصه دیپلماسی تثبیت ظهور و بروز پیدا میکنه و تثبیت میشه. و این عیناً همون کاری هست که ما در طول این ماه ها انجام دادیم، به خصوص وقتی که میاد توی بحث مربوط به توافقی که بتونه جنگ رو خاتمه بده، چون به هر حال خاتمه این جنگ باید در اثر یک توافقی باشه و ما بهترین زمانی که برای خاتمه جنگ وجود داره وقتی هست که شما دست بالاتر رو داری و دست برتر رو داری و پیروز میدان هستی. و ما نه که بخوام شعار بدم، واقعا پیروز این میدان هستیم. واقعا جمهوری اسلامی ایران در این عرصه سنگین پیروز از کار داره اومده. مردم ایران پیروز شدن. این نه شعار نه غلوه. من به عنوان وزیر امور خارجه دارم این عرض رو میکنم، به عنوان کسی که هر روز با وزرای خارجه مختلف، با مقامات سیاسی یا دیدار تلفنی دارم یا حضوری هست، یعنی صحبت تلفنی دارم یا دیدار حضوری دارم، و از اونها میشنوم که کسی ایران رو اینگونه نشناخته بود. ایران، این جملاتی میگم، جملاتی هست که اینن شنیدم، ایران قوی تر از این جنگ بیرون آمد. تصور ایران ضعیف به طور کامل در هم شکست. شما شگفتی آفریدید. باز عرضم، اینا شعار نیست، اینا جملاتی هست که اینن شنیدم از مقامات خارجی. میتونم اسم ببرم، اینجا صحیح نیست ولی میتونم اسم ببرم. با یکی از مقامات وقتی حالا چند کلمه من گفتم که چگونه ما مقاومت کردیم و بعد رفتم سر موضوعات دیگه، گفتش که شما خیلی کم گفتی از قهرمانی که مردم ایران کردن. یعنی الان دنیا ایران رو و مردم ایران رو به عنوان یک قهرمان داره نگاه میکنه، به عنوان شگفتی. شوخی هم نداره، 40 روز در مقابل بزرگترین ابرقدرت ظاهری دنیا ما ایستادگی کردیم، در کنار یک به اصطلاح ارتش دیگری که در کنارش می جنگید. هر دو مسلح به سلاح های هسته‌ای، هر دو مجهز به پیشرفته ترین سلاح ها، و مقاومت کردن و ایستادگی کردن و اونها رو از دسترسی به اهدافشون ناکام گذاشتن، یک پیروزی بزرگه. ما پیروزی راهبردی به دست آوردیم و خب طبیعی هستش که وقتی شما پیروز میدان هستی به لحاظ راهبردی، وقتی هست که جنگ تموم بشه بر اساس یک توافقی یا بر اساس یک تفاهمی که این پیروزی شما رو تثبیت بکنه. بنابراین ما به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی خودمون دنبال این مذاکراتی که منجر بشه به تثبیت پیروزی مردم ایران بودیم، همواره راهگشایی کردیم، مسیرها رو باز کردیم. مسئولیت مذاکره به برادر بزرگوارم جناب دکتر قالیباف سپرده شد در توسط مجموعه نظام و وزارت امور خارجه هم در خدمت ایشون، نهادهای دیگری هم که باید کمک بکنن در خدمت ایشون، و ما یک حرکتی رو شروع کردیم که الان دیگه داره به آخر خودش نزدیک میشه. نتیجه این حرکت یک یادداشت تفاهم به اصطلاح 14 ماده‌ای هست که در رسانه‌ها در موردش صحبت میشه. من ترجیح میدم که جزئیات این رو وقتی که نهایی شد بیام با یعنی اینجا قول میدم
که وقت مناسبی که فهمونید. بله. الان نیست.
نه الان نیست طبیعتاً، چون هنوز به اصطلاح امضا نشده و هنوز تا آخرین لحظه ممکنه که چیزهای بالا پایین بشه، لذا ترجیح میدم که وقتی که تموم شد بیام برای مردم. من تک تک این مواد رو تشریح خواهم کرد. البته ما برای مقامات کشور، برای شورای عالی امنیت ملی و برای کسانی که تصمیم گیری هستن بارها و بارها و بارها در جلسات مختلف جزئیات اینها رو مطرح کردیم، بحث کردیم، به ما دستوراتی داده شده، عباراتی خواسته شده جابجا بشه و ما همه اینها رو دنبال کردیم. من اگر بگم نسخه‌ای که الان در دست ما هست چندمین نسخه هست، شاید باورتون نشه که چقدر این نسخه‌ها تغییر کرده و تا به اینجا ما رسیدیم. کلیاتش در رسانه‌ها بحث شده، جزئیاتش رو هم ما در فرصت دیگه خواهم گفت، ولی نکته‌ای که باید عرض بکنم این هست: در این مذاکرات که منجر به خاتمه جنگ خواهد شد، دو مرحله پیش بینی شده. مرحله اول یک یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه، بعد مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه و بعد در مرحله دوم ما یک توافق نهایی خواهیم داشت. موضوع بحث هسته‌ای رو ما موکول کردیم به برنامه، به توافق نهایی، به دلایل مختلفی که واقعا در شرایط حاضر امکان بحثش نبود، خواسته هایی که اونها داشتن به هیچ وجه قابل پذیرش نبود، لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد اونها وجود داشت رو آوردیم در مرحله اول. موضوع هسته‌ای رو موکول کردیم به مرحله دوم که خب مرحله سخت‌تری هست و 60 روز مذاکره براش پیش بینی شده. در مرحله دوم یا توافق نهایی بحث هسته‌ای در کنار بحث رفع تحریم‌های ایران و یکی دو تا موضوع دیگه که حالا سر فرصت خواهم گفت بررسی خواهد شد و توافق نهایی صورت خواهد گرفت. در توافق فعلی که اسمش هست یادداشت تفاهم و معروف هست به یادداشت تفاهم اسلام آباد، یا اسم یادداشت تفاهم اسلام آباد روش گذاشته شده، خاتمه جنگ اعلام میشه در همه جبهه ها از جمله لبنان. من این رو بارها گفتم، ما هیچ وقت در این جنگ لبنان رو فراموش نکردیم، چرا که لبنان و حزب الله لبنان به هر حال در این جنگ در کنار مردم ایران جنگیدند و هرگز ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. در آتش بسی هم که اعلام شد، آتش بس در همه جبهه‌ها بود از جمله لبنان. حالا بگذاریم که رژیم صهیونیستی بارها نقض کرد که جوابش رو حزب الله داد، هر جمله که لازم بود ما جواب دادیم و خود این جواب ما هم به نظر من یک دستاورد راهبردی دیگر بود که ما برای اولین بار شروع کننده تهاجم ما بودیم در بر علیه برای مجازات رژیمی که از تعهدات خودش به هر حال سرپیچیده بود و این در عرصه جهانی به عنوان یک پیروزی راهبردی برای ایران ثبت شد که ایران نشون داد که شوخی نداره و اگه لازم باشه به از جنگ نه تنها نمیترسه، بلکه هر جا که لازم باشه اون رو به کار میگیره. بنابراین جنگ در همه جبهه ها خاتمه پیدا خواهد کرد، از جمله در لبنان، و تعهدی داده خواهد شد که دیگه آغازگر جنگی نباشند و تهدید از تهدید یا استفاده از زور استفاده نشه. همینطور دو طرف به حاکمیت همدیگه احترام خواهد گذاشت و من فکر میکنم که این برای اولین بار هست که بعد از 47 سال آمریکا صراحتاً به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران احترام میگذاره و این رو بیان میکنه و مکتوب میکنه و از ما هم درخواست میکنه که ما هم متقابلاً به حاکمیت آمریکا احترام بگذاریم. تعهد میکنه که در امور داخلی ایران دخالت نکنه و از ما هم میخواد که تعهد بدیم در امور داخلی اون دخالت نکنیم. یعنی از موضع کاملا برابر و فکر میکنم این از مهمترین بندهای این توافق هست که احترام به جمهوری اسلامی ایران، احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران گذاشته میشه و فکر میکنم که خیلی ها به هر حال معنی این رو کاملا میفهمند که به طور کامل از صحنه خارج خواهند شد، خارج نشینانی که امیدهایی رو بسته باشه. خب بحث تنگه هرمز با جزئیاتش هست، رفع محاصره دریایی هست، بحث دور بعدی مذاکره که شامل چه موضوعاتی خواهد بود، بحث هسته ایران، بحث رفع تحریم ها، موضوع بازسازی در قالب یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی اینجا مطرح شده که سازوکارهاش در طول مذاکرات بعدی به اصطلاح توافق خواهد شد و حالا مسائل دیگری که رخ خواهد داد، بحث پولهای مسدود شده ایران که یک سازوکاری براش مشخص شده. اینها مواردی هست که در یادداشت تفاهم هست و در مرحله اول در مورد اونها توافق صورت میگیره. عرض میکنم وقتی که نهایی شد و امضا شد من حتما جزئیات کامل رو اینجا عرض خواهم کرد و بند به بند رو، کلمه به کلمه رو حتی توضیح خواهم داد که چه معنی داره و چه دستاوردهایی برای ما به دنبال داره.
الان به لحاظ ملاحظات زمانی که درش قرار داریم و پیش از امضا هست، جناب ولی بنایی نداره که جزئیات بیشتری رو مطرح بفرمایید.
ببینید، من صراحتا باید عرض بکنم که این توافق دشمنانی داره و در رأس اونها رژیم صهیونیستی هست و به دنبال مستمسک هایی هستند که این توافق رو به هم بزنن. من شاید یک در فرصت دیگه جزئیات تلاش هایی که رژیم صهیونیستی در این مدت کرد برای این کار رو خواهم گفت. الان وارد جزئیات شدن یک فضای رسانه‌ای ملتهبی رو ایجاد میکنه که در این فضا رسیدن به یک، یعنی امضای توافق میتونه با مشکلاتی مواجه بشه. در طی یک دو روز گذشته یا به خصوص امروز مشاهده کردید متون مختلفی از طرف رسانه‌های مختلف، سایت‌های مختلف ارائه میشه، هر کی مدعیه که این به اصطلاح متنی هست
که شما تو توییتتون هم همین رو گفتید، بعد ترامپ هم همون رو ریتوییت کرد.
چون این مشکل اون طرف هم وجود داره، یعنی اون طرف هم متون مختلفی داره ارائه میشه، ادعاهای مختلفی داره مطرح میشه و در منطقه هم همینطور هست. ولذا هم آمریکایی‌ها، من دیدم این رو گفتن، هم ما این طرف گفتیم که فعلا هیچ یک از این متون اعتباری نداره و گمان زنی هایی که در رسانه ها داره صورت میگیره، ما در موقعیتی نیستیم که هیچ کدوم رو تایید بکنیم و توصیه هم میکنم که واقعا اجازه بدن آرامش بر فضای روانی کشور حاکم باشه تا ما بتونیم به بهترین توافقی که ممکن هست برسیم. این که میگم بهترین توافقی که ممکن هست از این جهت هست که وقتی که به سمت توافق میریم، توافق یک امر دو طرف است، مذاکره یک امر دو طرف است. وقتی ما به توافق میرسیم که هر دو طرف سطحی از رضایت رو داشته باشن، لزوما این همیشه 50-50 نیست، ولی بالاخره دو طرف باید یه به نقطه رضایت رسیده باشن تا به تفاهم به اصطلاح رضایت بدن. هیچ توافقی، هیچ موافقتنامه‌ای نیست که یک طرف 100 رو برده باشه و طرف مقابل 0. این دیگه به نظر میاد که امر بدیهی در امر دیپلماسی است. وقتی شما راه مذاکره و گفتگو رو انتخاب می‌کنید، یعنی در حقیقت رضایت میدی به یک بده بسته.
برخی از
نکته‌ای که چون رابطه تحولات اخیر، چون 72 ساعت گذشته شما اشاره کردید که من بگم، خب ما شاهد بودیم که یک تهدیداتی هم صورت گرفت و یک فضای فشار روانی شاید و سیاسی سعی شد برای ایران ایجاد بشه. ما بلافاصله با این برخورد کردیم، هم بیانیه‌ای که وزارت خارجه داد، هم توییتی که من زدم، هم بیانیه‌های نیروهای مسلح ما، بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا و هم پیغام و پسخام‌هایی که از طریق واسطه‌ها ارائه شد، مستقیم ارائه شد. این که در این شرایط تهدید نه تنها کارساز نیست، بلکه توافق رو، توافق احتمالی رو به عقب میندازه و باید تهدیدها متوقف بشه، باید با زبان احترام صحبت بشه تا بتونیم ما به یک توافقی برسیم. ملت ایران نشون داده که هیچگاه تسلیم فشار و زور نخواهد شد، به هیچ وجه به زبان تهدید، به زبان زور پاسخ نمیده، ولی اگه با زبان احترام با ما صحبت بشه طبیعی هست که ملت ایران هم
این که
با زبان احترام.
24 ساعت یعنی تهدید بود و بعد رسیدیم به اینکه الان به مذاکره و توافق نزدیک هستیم، به دلیل پاسخ قاطعی بود که جمهوری اسلامی رو، روایتی که اون بردارم مطرح میکنن رئیس جمهور آمریکا این استش که من حمله کردم که ایرانی ها رو ملزم بکنم پای میز مذاکره بنشینم، بعد 24 ساعت هم اینجور جا انداخت که خب دیدید این دستاوردش اینی که الان داریم به توافق میرسیم. واقعیتش رو
به نظرم که همه دنیا با این توییت ها و مطالبیشون آشنا هست و به نظر من این خیلی روشن هست که معمولا هر چی که میخوان اتفاق بیفته رو از زبان دیگران میگه. خیلی نباید به اینها توجه کرد. موضع ما روشنه. اگه قرار بود که به زور و فشار تن بدیم که زودتر از اینا تن داده بودیم. اگر قرار بود که تهدید به حمله به زیر ساخت ها، تهدید به حمله به کذا و کذا باعث بشه ما کوتاه بیاییم که زودتر از اینها کوتاه آمده بودیم که. نه، اینجا پیام های بسیار روشنی به طرف مقابل داده شد که تهدید اثر معکوس داره. اگر میخواهید به سمت تفاهم بریم باید ادبیات عوض بشه. اگر میخواهید به سمت تهدید و فشار و جنگ بریم ما آماده هستیم و خواهیم رفت، کما اینکه در طول شب‌های گذشته هر شب ما رو تجربه کرد. اگه ما قرار بود کوتاه بیایم که شب‌های گذشته کوتاه میادیم، هیچ شبی نبوده که تعرضی به نیروهای مسلح ما، به کشتی‌های ما صورت گرفته باشه و بلافاصله نیروهای مسلح ما جواب نداده باشه. ما ایران خودش رو ثابت کرده در این قضیه، بارها و بارها ما رو آزمایش کردن، تست کردن، به قول چیزها جواب آزمایششون گرفتن، جواب تستایی رو کردن گرفتن. ما در مقابل زور و فشار و تهدید به هیچ وجه کوتاه نمیایم، به هیچ وجه ادبیات ما عوض نخواهد شد، به هیچ وجه ما از منافع مردم ایران نخواهیم گذشت. بله با زبان احترام صحبت بکنن، منافع ملی ما تامین بشه، از اون هم نخواهیم گذشت. این دوتا در راستای همدیگه هستن. مذاکره بخشی از میدانه و میدان نتیجهش در مذاکره است. این دوتا با هم حرکت میکنن. این رو من خواهش میکنم همه دوستان بهش توجه داشته باشن. این یک خطای بزرگی اگر ما فکر بکنیم که میدان و دیپلماسی هر کدوم مثلا راه خودشون رو میرن بعد ما بگیم راه این بهتره یا راه اون بهتره. نه، من در طول مدتی هم که وزیر بودم این رو با دوستانمون در نیروهای مسلح عملا ثابت کردیم. ما در یک جهت حرکت میکنیم. بعضی جاها میدان باید بره جلو، دیپلماسی پشت سرش حمایت بکنه، حرکت بکنه. بعضی جاها دیپلماسی میره جلو، میدان پشت سرش حمایت میکنه و این دوتا همدیگر رو تکمیل میکنن به عنوان دو بالی که پرواز رو و به اصطلاح اوج گرفتن رو محقق میکنن، کار میکنن. و این چیزی بوده که ما در عمل هم تجربه کردیم. در عمل دیپلماسی ما به طور کامل در خدمت میدان بوده و میدان هم به طور کامل از دیپلماسی حمایت کرده و نتیجهش این پیروزی هست که تا الان حاصل شد.
بسیار خب، میدونم آقای دکتر ملاحظاتی که اشاره فرمودید راجع به جزئیات. حالا من برخی از موارد رو اگر اجازه بدیم من سوال میکنم، ملاحظه اگر وجود داشت که صلاح دیدی که پاسخی داده نشه موکول میکنیم به آینده. ولی بحث اول چون توی پیش‌شرط‌های اصلی مطرح شده بود که توقف جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان، خب الان رژیم صهیونیستی اعلام کرده که از مناطق اشغالی در لبنان خارج نخواهد شد. آیا این هم جزء مواردی است که راجبش توافق خواهیم کرد؟
ببینید وقتی که ما میگیم که خاتمه جنگ اعلام میشه، خاتمه جنگ به معنی عقب نشینی از مناطق اشغالی هم هست و این باید حتما انجام میشه و این رو ما به صراحت همه طرف های مقابل گفتیم. من این رو عرض بکنم که ما بعضی از دوستان که در مورد ضمانت اجرایی این توافق سوال میکنن یا نگرانی دارن، من این رو همواره عرض کردم. اولا من معتقدم که جمهوری اسلام ایران در این نبرد 40 روزه، 12 روزه و 40 روزه و بعد مقاومت در زمان آتش‌بس و مقابله با محاصره دریایی، با همه اینها به گونه ای ظاهر شده، به گونه ای قدرت خودشون نشون داده که دیگه هیچ وقت هیچ کسی حتی فکر این که سر به سر مردم ایران بگذاره، سر به سر جمهوری اسلامی بگذاره نخواهد کرد. ما برای تضمین امنیت خودمون نه به شورای امنیت اتکا داریم، نه به سازمان‌های بین‌المللی دیگه، نه به نمی‌دونم ائتلاف‌ها و اتحادها و اینها، شرکا و اینها، نه اینکه اینها رو از دست میدیم، چرا به اونها هم اهمیت میدیم، به جای خودش برخورد میکنیم، ولی برای امنیت خودمون به هیچ کسی متکی نیستیم الا ذات لایزال الهی و مردم خودمون و توانمندی نیروهای مسلح خودمون. و ما این رو چنان در عمل ثابت کردیم که من مطمئنم برای سالها یک بازدارندگی کاملی رو برای خودمون ایجاد کردیم که دیگه کسی فکر این که به ایران تعرض بکنه رو نخواهد کرد. تنگه هرمز بالاخره الان به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازدارندگی ما هست و عمل میکنه. عمل ما در سطح منطقه، هیچ کسی فکر نمیکرد که ما به هر حال اینطوری جنگ رو در سطح منطقه گسترش بدیم. البته در سطح منطقه پایگاه های آمریکایی که در منطقه گسترده هست و نتونن با ما مقابله بکنن. بنابراین ما یک تضمین ذاتی برای خودمون ایجاد کردیم، برای امنیت خودمون و برای اینکه کسانی که با ما طرف هستن به تعهدات خودشون پایدار بمونن. اما در مورد یادداشت تفاهم خاص، ما به اصطلاح این موقعیت رو هم داریم که چون بعد از این یادداشت تفاهم مذاکرات شروع میشه برای 60 روز تا به توافق اصلی برسیم و توافق اصلی بحث‌های هسته‌ای که به هر حال آمریکایی ها بیشتری علاقه رو دارن اونجا مطرح میشه. بنابراین اگر آنچه که در یادداشت تفاهم آمده عملی نشه، طبیعی هست که اون مذاکرات هم پیش نخواهد رفت و ما این اختیار رو داریم و ما بالاخره اجازه نخواهیم، در حالی که یادداشت تفاهم عملی نشده ما چگونه میتونیم مذاکره بکنیم برای توافق نهایی. بنابراین یک تضمینی هم اینجا وجود داره که باید به اصطلاح مواردی که در یادداشت تفاهم آمده یا خواهد آمد و امضا خواهد شد توسط طرف مقابل رعایت بشه.
برخی نگران و اون تجربیات برجام هستن، نقض فاحش و اتفاقاتی که بیفته، یعنی یادش تفاهمی که اشاره می‌فرمایید به معنی تضمین که اگر اجرای نشه وارد اصلا اون مرحله نخواهیم شد، شما مطمئن هستید که این یادش تفاهم اگر اجرای بشه و واردش بشیم بعدش تقریبا اجرای شدن تعهدات متقابل میتونه ضمانت داشته باشه؟
خب بله دیگه، اینطور هم ما دفعات، یعنی تفاوتی که این بار وجود داره اینه که ما هنوز به توافق نهایی نرسیدیم و این یک توافق اولیه هست یا گام اول هست یا مرحله اول هست، هر چی که اسمشو بگذاریم، مذاکره میشه برای مرحله اصلی. بنابراین توافقات مرحله اول حداقل اگر رعایت نشه ما به مرحله دوم نخواهیم رفت و این خودش یک تضمین ایجاد میکنه. من فکر میکنم که ما در موقعیت خوبی از این جهت قرار داریم. البته این رو هم بگم، ذات طرفای مقابل این هست که بدعهدی بکنن، در اجرا هزار و یک مشکل ایجاد بکنن. ما این تجربه رو داریم با اینها و من همینجا هم عرض بکنم ما باید انتظار به اصطلاح اشکالات مختلف در اجرای چه این یادداشت تفاهم چه اون توافق نهایی که اگر بهش برسیم رو باید داشته باشیم. ما با موجود با
همون که گفتید درسته،
همون که گفتن با طرفهای مواجه نیستیم که کاملا پایبند به تعهدات باشن، از هر فرصتی برای بدعهدی استفاده میکنن. این ما هستیم که باید راههای بدعهدی رو ببندیم و باید توانمندی داشته باشیم که با اتکای به قدرت خودمون اجازه ندیم که به تعهداتشون عمل نکنیم.
یکی از بحثا بحث آزادی پولهای بلوکه شده بود. خب اخیرا معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس گفته بود که پولی به ایران پرداخت نخواهد شد و هیچ منبع مالی صرفا در ازای امضای یک یادداشت تفاهم یا شرکت در یک جلسه بنا نیست که آزاد بشه. با توجه به اینکه سفری هم جناب علی به همراه آقای قالیباف به قطر داشتید و مکانیزم‌ها و سازوکارهای مالی برای آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران، این به چه وضعیتی دچار خواهد شد؟ سرانجام اون چه خواهد بود در این یادداشت تفاهم؟
همونطور که شما گفتید یه سازوکارهایی برای این بحث شده، مذاکره شده. من ترجیح میدم وقتی که اگر یادداشت تفاهم امضا شد و وقتی که اون اتفاقاتی که بعد میفته افتاد و موقع بیام توضیح بدیم که ببینیم خب حالا چه اتفاقی افتاده دیگه. اجازه بدیم وارد جزئیات الان نشم، ولی در عمل همه خواهند دید.
بسیار خب. یکی از موضوعاتی که مردم بسیار روش الان تعصب پیدا کردن تنگه هرمزی که جناب علی هم بهش اشاره کردی و نگرانی همین هستش که وقتی گفته میشود که آزادی تردد شناورها در تنگه هرمز، معناش این هستش که این به حالت قبل مبادا برگرده. آیا هر تفاهمی که اتفاق بیفته راجع به تنگه هرمز ممکنه این موقع به حالت قبل از بسته شدن و کنترل دشمن ایران برگرده یا نه با ترتیبات ایران این آزادی اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید، تنگه هرمز تحت حاکمیت ایران هست و عمان. البته یعنی این محدوده تنگه هرمز در آبهای داخلی، آبهای سرزمینی ما و عمان قرار میگیره. هیچ راه آبهای بین المللی بینش قرار نداره، حتی همپوشانی داره آبهای سرزمینی ما و عمان. بنابراین حاکمیت اینجا بدون تردید با ایران هست و با عمان. برای سالیان سال این آبراه به روی همه کشتی ها باز بوده. ایران و عمان به خاطر اینکه آبهای سرزمینشون هست خدمات مختلفی رو ارائه دادن، امنیتش رو تامین کردن، ایمنی عبور و مرور رو تامین کردن، راه ها رو مشخص کردن، محیط زیست اونجا رو حفظ کردن. بالاخره اینها آلودگی ایجاد میکنن کشتی ها موقع حرکت، خدمات امداد و نجات ارائه دادن، حوادثی اگر بوده و خیلی خدمات دیگری ارائه شده. خب تا الان بنابراین بوده که اینها همه رایگان باشه، ولی این تصمیم جدی جمهوری اسلامی ایران هست که آینده تنگه هرمز، آینده اداره تنگه هرمز دیگه مثل گذشته نخواهد بود. این که میگم آینده اداره، چون حاکمیت ما همیشه بوده، الان هم هست، همیشه هم خواهد بود. هیچ کسی نمیتونه حاکمیت ایران بر این تنگه رو مورد خدشه قرار بده، البته با عمان. اما اینکه اداره این تنگه، اداره عبور و مرور در این تنگه آیا مثل گذشته خواهد بود؟ قطعا مثل گذشته نخواهد بود. و ما در این زمینه مشورت‌های بسیار نزدیک رو با دوستانمون در عمان داشتیم، در حال اونها شریک اصلی هستن در این قضیه و به نتایج خوبی هم رسیدیم. احتمالاً به زودی برنامه مشترکی توسط ما اعلام خواهد شد، بیانیه‌های مشترکی رو خواهیم داشت. جلسات کارشناسی متعددی رو با اونها برگزار کردیم، همینطور مشورت‌هایی رو با دیگر کشورهای منطقه، دیگر کشورهایی که این آبراه برایشون مهمه به هر حال، ما شروع کردیم. به عنوان مثال کشور چین این آبراه براش خیلی اهمیت داره. حالا اینطوری که برآوردی که دوستان ما کرده بودن، اینطور تو ذهنم هست که نزدیک به 40% رفت آمد این کشتی یا کالاهایی هست که به چین میره یا از چین داره میاد یا کشتی‌های چینی هست یا پرچم چین داره. خب چین یک ابرقدرت اقتصادی هست، تردیدی نیست، و حجم بسیار بسیار بالای تجارت رو با دنیا داره، به خصوص با منطقه ما. خب از دوستان ما هم هست و به هر حال این که آینده اداره این تنگه طبیعتاً برای چین هم مهم هست و لذا ما با چین هم مشورت های شروع کردیم و با دیگر دوستانمون، حالا نمیخوام اس بیارم، با کشورهای مختلف. به هر حال باید کاری که نیروهای مسلح ما کردن به جای خودش، طبیعی هست که تا ابد که نمیتونیم ما از طریق نظامی به اصطلاح تنگر کنترل بود. چرا؟ نیروهای مسلمه حضور دارن، هر جام لازم باشه به لحاظ نظامی دخالت خواهند کرد، این تردید درش نیست. شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت، این دیگه با گذشته فرق کرده، این مسلم. اما اگر میخواهیم که عبور و مرور صورت بگیره و اداره تنگه هرمز به شکلی غیر از گذشته انجام بشه، طبیعی هست که باید یک نظام حقوقی برقرار بشه اونجا و این باید مطابق با حقوق بین الملل باشه. ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی های کامل رو کردیم، بس بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات کاملا در
تو این 60 روز هم برای این پیاده سازی بشه.
تو 60 روز ببینید، حالا 60 روز ممکنه ترتیبات خاص خودش رو داشته باشه. برای ما اون چه که مهمه این هست که نظام اداره تنگه در آینده معلوم باشه که با کی هست و اینکه خدماتی که در آینده ارائه میشه هزینه هاش دیگه مجانی نخواهد بود، مهم هست که تثبیت بشه و این در توافق تثبیت خواهد شد، یا حالا انشالله وقتی که نهایی بشه خواهید دید که این امر مهم تثبیت شده که بله اینجا هزینه های خواهد بود و باید هزینه پرداخت بشه. آینده اداره تنگه هرمز متفاوت از گذشته است و ایران این انجام خواهد داد و ترتیباتی که باید اتخاذ بشه رو ایران اتخاذ خواهد کرد. البته ما با این ترتیبات عبور امن از تنگه هرمز رو برای همه کشتی ها و همه وسایل همه کشتی ها تأمین خواهیم کرد. البته کشتی های تجاری منظور هست، کشتی های غیر نظامی هست، نظامی ها ترتیبات خاص خودشو داره که اونو جداگانه خواهد بود. به هر حال آنچه که مسلم هست از نظر ما، آینده تنگه هرمز هرگز مثل گذشته اون نخواهد. آینده اداره تنگه هرمز مثل گذشتهش نخواهد.
تکلیف محاصره آمریکایی چه جای دکتر؟
محاصره آمریکایی باید رفع بشه، یعنی اولین چیزی هست که در این توافق بهش اشاره شده که به صورت کامل باید رفع بشه.
و بحث غرامت، حالا من بخوام یه اشاره بکنم به اظهاراتی که آقای بسنت کرده بود، وزیر خزانه داری آمریکا، و گفته بود که حالا از اون طرف ماجرا اصلاحا اعلام کرده که تیمی را مأمور ارزیابی خسارات کشورهای عربی کرده تا آنها را از محل دارایی‌های مسدود شده ایران پرداخت کند، و حتی تاکید کرده که عوارض دریافتی ایران از کشتی‌ها در تنگه هرمز را از طریق دارایی‌های خارجی ایران تهاتر و مصادره خواهد کرد.
حالا به این ادعاها که ما توجه نمی‌کنیم و اگرم بخوان عملیاتی بکنن باش برخورد خواهیم کرد، این اصولاً محلی از اعراب نداره به نظر ما این اظهارات. دارایی‌های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، حالا اینو هم یادداشت تفاهم میگیم هم تفاهم نامه میگیم، بس به ترجمه هست که ممکنه هر کسی بکنه، بر اساس این دارایی‌های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث بشه. امیدوار هستم که وقتی نهایی شد صدا و سیما کارشناسان اقتصادی رو دعوت بکنه و جزئیات این رو به اصطلاح به اطلاع مردم برسونن که چه اتفاقی خواهد افتاد و چگونه به اصطلاح منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد از این طریق. و اسم طرحی هم که اونجا هست طرح بازسازی هست، لذا موضوع خسارات و غرامت هم در این طرح به اصطلاح پیش بینی شد.
اون رفع محاصره که فرمودین، این رفع محاصره در مقابل بحثی که ما تو تنگه هرمز داریم، یعنی
ببینید
دو تا کارت مقابل همه،
در این نمیتونیم بگیم چی در مقابل چیه. آه. ما 14 بند داریم به صورت یه بسته، حالا بهش میگن یه پکیج مثلا، ولی یه بسته است. این 14 تا همه باید با هم نگاه بشه. برای ایران مثلا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 خواهد داشت، برای اونها هم 1 و 2 و 3 مثلا هر چی خواهد داشت. اینا رو بعداً میتونیم حتی در جدول مقایسه‌ای هم نشون بدیم که چه اتفاقی در عمل افتاده. ولی به نظرم این رویکرد درستی نیست که بگیم خب این در مقابل اون، نه، یه سری کارهایی هست ما انجام میدیم، یه سری کارهایی هست اونها انجام میدن، در یک بسته همه در مقابل هم.
و موضوع هستی که فرمودین که تو اون 60 روز راجع بهش صحبت میکنیم، ولی از الان میشه پیش بینی کرد که مثلا راجع به اورانیوم های غنی شده، بحث دقیق سازی و خروجشون، بحثایی که پیشتر مطرح میشد، آیا از الان تصمیماتی در شروع گرفتن هست یا خیر؟
از الان تصمیمی گرفته نشده، یعنی بگیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، ولی اشاره های وجود داره که ما در مورد چه چیزهایی بحث خواهیم کرد. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده، رفع تحریم های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا هم اشاره شده که بحث غنی‌سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود. بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران، اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح. البته موضع ما همیشه این بوده که ما مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر اینها بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران. و به هر حال تلاش داریم که این هم به نوعی اشاره بشه که راه حل برها در همین جهت خواهد بود. از اون طرف در موضوع هسته‌ای، در موضوع رفع تحریم ها هم درسته که گفته میشه همه تحریم ها در توافق نهایی برداشته میشه، ولی مواردی که برای ما مهم بوده رو به طور خاص اشاره کردیم که چه تحریم های حتما باید به اصطلاح برداشته بشه و عرض میکنم جزئیاتش رو بعداً خواهیم گفت که در توافق نهایی در بحث تحریم ها چه اتفاق میفته، در بحث هسته ای چه اتفاقی قرار هست بیفته در نتیجه مذاکرات، همینطور سازوکار اون طرح بازسازی در این 60 روزه به اصطلاح بحث خواهد شد و در توافق نهایی به اصطلاح مورد توافق قرار خواهد گرفت.
و یک سوالی که مطرح میکنن اینه که توی اون 60 روز اگر به توافقی نرسیم، یعنی بعد از این یادداشت تفاهم به اون توافق نهایی نرسیم، تمام این اتفاق و روندها به قبلش باز خواهد گشت، سلامی شما چه خواهد شد؟
این بستگی داره که چه به اصطلاح در چه موقعیتی باشیم، چه مقدار پیشرفت کرده باشیم به لحاظ مذاکراتی یا چه مقدار نکرده باشیم. به هر حال چند تا حالت ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده، یعنی ما اگر در پایان 60 روز ببینیم آره مذاکرات مثلا خوب پیش رفته، اگر مثلا 10 روز دیگه یه ماه دیگه مذاکره بکنیم ممکنه که به توافق برسیم، خود دو طرف توافق میکنن و تمدید میکنن. ممکنه در پایان 60 روز ما به این نتیجه برسیم که فایده ای نداره و امکان رسیدن به توافق نیست. خب طبیعی هست که به اصطلاح توافق نهایی رو نخواهیم داشت. چه بر سر توافق اینجا خواهد اومد؟ به طور طبیعی هر کسی حق داره برگرده به وضعیت گذشته. ممکنه که توافق صورت بگیره که نه حالا اینها رو یه شکلی ادامه بدیم. من نمیخوام از الان قضاوت بکنم، چون واقعا بستگی داره که در پایان 60 روز ما در چه موقعیتی هستیم، چقدر مذاکرات پیشرفت کرده، چه بالاخره فضایی رو باش مواجه هستیم، اون موقع تصمیم خواهیم گرفت که اگر به نتیجه نرسیدیم چه کار
بکنیم. و سوال آخرم انشاءالله باشه با اون این که الان نسبت این یادداشت تفاهم با اون بیانیه شورای امنیت ملی در روز آتش بس نسبتشون چیه؟ آیا الان پیش شرطهایی که ایران برای آتش بس مطرح کرده الان اون محقق خواهد شد با این یادداشت تفاهم؟
پیشرفتهایی که برای آتش بس بود که در زمان خودش محقق شد که آتش بس ادامه پیدا کرد. شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل داره بر این مذاکرات، از بر خود آتش بس داشت و بعد مذاکرات بعد از اون داشت، الان هم بر این یادداشت تفاهم اشراف کامل داره. عرض کردم بارها بحث شده. یک، با توجه به حالا اینکه شورای عالی امنیت ملی خب مرتب نمیتونه تشکیل جلسه بده، یک کمیته رو از تعدادی از اعضای شورا مشخص کردن که اونها جمع محدودتری هست، اونها بر روند مذاکرات نظارت میکنن و هر جا لازم باشه به اصطلاح شورای عالی گزارش میدن. میخوام عرض بکنم که اشراف کامل شورای عالی امنیت ملی بر مذاکرات وجود داره، بر متن تفاهم وجود داره، همه بندهای تفاهم، کلمات تفاهم در اونجا بحث شده، البته موافقین و مخالفینی داره، ولی نهایتاً مجموعه شورا با هم تصمیم میگیره که چگونه برخورد بشه. و همونطور که همه میدونن تصمیمات شورای عالی هم با طی مراحلی تبدیل میشه به ابلاغیه و به همه ابلاغ میشه.
بسیار. نکته ای هست که آقای دکتر مایل بود این جنابالی بفهمید من نپرسیده باشم، با مردم باید مطلبی مطرح کنید.
من به عنوان بخشی از این، حالا چون بحثمون امروز همین مذاکره بوده، عرض کردم مذاکره مسئولیتش مشخص هست، وزارت امور خارجه هم به عنوان بخشی که کمک میکنه خب روشن هست. میتونم این اطمینان رو بدم که در سطح وزارت امور خارجه اون کارهایی که ما محول شده بوده واقعا نهایت دقت، نهایت وسواس، نهایت احتیاط صورت گرفته. برای همین اصلا انقدر طول کشیده. ما این یادداشت تفاهم کلش دو صفحه نیست، شاید اصلا یه صفحه و نیم بشه وقتی تایپ میشه، ولی الان نزدیکش فکر میکنم دو ماه هست که داره مذاکره میشه، کلمه به کلمش، بند به بندش، جمله به جملهش، بارها بالا پایین شده. و میتونم اطمینان بدم واقعا ما تمام دقت لازم رو به خرج دادیم، گزارش به موقع داده شده به شورای عالی امنیت ملی و نهادهایی که باید داده بشه. نهادهای امنیتی ما اشراف داشتن بر روند مذاکره، نیروهای نظامی ما اشراف داشتن چون در شورای عالی و در اون کمیته‌ای که عرض کردم فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور دارن، روی بحث‌های تنگه دقت‌های خودشون کردن، روی بحث خاتمه جنگ دقت‌های خودشون رو داشتن، در همه بحث‌ها واقعا دقت شده و فکر میکنم که نتیجه کار نتیجه خوبی برای منافع مردم ایران باشه و پیروزی‌های میدانی ما رو تثبیت میکنه و این حضور خیابانی رو، خیابان مردم در خیابان‌ها رو تثبیت میکنه، این قدرتی که جمهوری اسلامی ایران بعد از این جنگ پیدا کرده رو تثبیت میکنه. و من واقعا خیلی امیدوار هستم نسبت به آینده جمهوری اسلامی با این شکلی که ما از این جنگ در اومدیم، با پرچم بالا، با قد برافراشته، با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، و بعد انشالله با این مسائلی که در یادداشت تفاهم اینها پیش بینی شده، من خیلی امیدوار هستم که روند شکوفای ما خیلی بیشتر از گذشته
و فکر می‌کنم که شرایط ما تو این دور از مذاکرات با دو مرحله قبلی که منجر به جنگ شد یا به جنگ انجامید متفاوته به دلیل همین.
ببین حالا خوش این شما فرمودین، من این رو باید توضیح بدم. ببینید در دو جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد، مقاومت منتهی به جنگ شد. ما این دشمنان ما خواسته هایی داشتن که سعی کردن در مذاکره بهش برسن،
نشد
ما مقاومت کردیم به جنگ رو آوردن، فکر کردن از طریق جنگ بهش میرسن. خواستشون هم چیز پنهانی نیست، مهمترینش غنی‌سازی صفر بود دیگه، خاطرتون از این زیرو اینریچمنت از روز اول میگفتن در جنگ 12 روزه مذاکرات رفتیم، 5 دور مذاکره داشتیم، روی غنی‌سازی صفر اصرار کردن، ما هم بالاخره طبق دستور عمل هایی که به تیم مذاکره کننده داده میشه در این قضیه مقاومت کردیم. بعد فکر کردن که اگه بیان بمباران بکنن مثلا تکنولوژی هستی ما از بین میره، اومدن کردن دیگه نه، نه مواد رو تونستن بین ببرن، نه دانش رو تونستن از بین ببرن، بله تاسیسات رو از بین بردن. منم بارها گفتم، همه گفتن تاسیسات، ساختمان ها، ماشین ها، اینا همه دوباره ساخته میشه. چرا؟ چون تکنولوژی و علمش وجود داره. حتی دانشمندان جایگزین میشن. ما قلبمون واقعا زخمی هست از هر تک تک دانشمندانی که از دست دادیم و همه دیگران که از دست دادیم، در صدرش رهبر شهیدمون، ولی به هر حال دانشمندان جایگزین میشن. علم رو و این صنعت رو در ایران نتونستن از جنگ، چه در جنگ 12 روزه چه در جنگ 40 روزه از بین ببرن. بعد از جنگ 12 روزه دوباره خب نیت کردن که بیان بجنگن، باز امتحان کردن ببینن ما در دیپلماسی کوتاه میایم، ببینن در مذاکره کوتاه میایم، دیدن نه ما استادی کردیم، باز مجدد به جنگ رفتن. به خصوص که واقعا همه این مسیر برای ما روشن بود. حالا بارها گفته شده یه سری غافلگیری های تاکتیکی شاید مثلا صورت گرفت که مثلا فرض کن که چه میدونم در اون لحظه بعضی از که مثلا افراد نباید مثلا در بعضی از جلسات شرکت میکردن که منجر به شهادت شد، اینا آره میشه روش مثلا به عنوان غافلگیری تاکتیکی چیز کرد، ولی به لحاظ راهبردی ما غافلگیر نشدیم، چه در جنگ اول چه در جنگ دوم آمادگی همه چیز رو هم داشتیم، کمان که تونستیم مقاومت بکنیم. در جنگ 12 روزه اول کمتر از 24 ساعت طول کشید که ما شروع کردیم پاسخ دادن و همه چیز جایگزین شد. در جنگ 40 روزه کمتر از 2 ساعت طول کشید تا ما شروع کردیم پاسخ دادن، چون همه چیز آماده بود، دستورالعمل ها مشخص بود، اگر حمله به این شکل انجام شد پاسخ به اون شکله، اگر این شهید شد جانشین، این همه چی مشخص بود، هیچ غافلگیری در کار نبود. چرا جنگ شد؟ چون ما در مذاکره کوتاه نیامدیم، چون در مذاکره مقاومت کردیم همونطور که در جنگ مقاومت کردیم. از این که در مذاکره به اهدافشون برسن ناامید شدن، در جنگ هم از این که به اهدافشون برسن ناامید شدن. در این مذاکرات هم حرف ما این بوده و حرفمون هم بسیار محکمه که اون چیزهایی که در جنگ نتونستید بهش برسید، فکر میکنید در مذاکره بهش میرسید، اشتباه میکنید. اون چیزی که در جنگ نرسیدید در مذاکره هم نمیرسید. و وقتی که مطمئن شدن که نمیتونن در جنگ به خواسته هاشون برسن، درخواست مذاکره کردن. شما خاطرتون هست هم در همین جنگ 40 روزه از کجا شروع کردن؟ همون روز اول دوم توییت زدن دیگه، عنوانش این بود تسلیم بدون قید و شرط، دو کلمه بیشتر نبود، یعنی آمده بودن برای تسلیم مردم ایران. بعد دیدن محقق نشد، مقاومت کرد. بعد گفتن نه تغییر رژیم، خب نشد. بعد گفتن نه تجزیه ایران، خود اعتراف کردن دیگه که نه چه گروهایی رو کجا مسلح کردن، که بعد خودشون گفتن که نفهمیدیم سلاح کجا رفت. خب همه رو امتحان کردن. کی اومدن سمت مذاکره؟ وقتی که از جنگ نظامی ناامید شدن، از رسیدن به اهدافشون ناامید شدن، مردم ایران، نیروهای مسلح ایران، همه این توطئه رو شکست دادن. این که میگه ما به پیروزی راهبردی رسیدیم از این جهت هست که چنان جمهوری اسلامی رو به دنیا نشان دادیم که همه دنیا اعتراف کرد که با یک کشور محکم، مستحکم، سرسخت و قاطع روبرو هست، که یک تمدن چند هزار ساله پشت سرش هست، یک اعتقاد محکم، اعتقاد اسلامی، اعتقاد شیعی پشت سرش هست و ایستادگی میکنه. و مثلا حالا با نمونه های جاهای دیگه که یه نفر رو برداشتن همه چی پس تغییر پیدا کرد، کاملا زمین تا آسمون تفاوت داره. من چند وقت پیش شنیدم که یکی از مقامات آمریکایی گفته بود که ما تازه فهمیدیم که ایرانی ها با کیا فرق دارن. حالا اون اسپوردو من اسم نمیارم، ایرانی ها فرق دارن. خب اینو چطوری ما نشون دادیم؟ با مقاومت و سرسختی خودمون. و همین هست که به من امید میده واقعا که وقتی انشالله این دستاوردها در صحنه دیپلماسی هم تثبیت شد، اون موقع رشد و جهش بیشتر ما به سمت آینده بسیار بهتر شروع خواهد شد
انشالله. حالا گفتم آخرین سوال، دو تا سوال قبل‌تر ولی یادم میاد ولی کوتاه میپرسم، آیا زمان و مکانش قابل پیش بینی است و با یک تشریفات خاصی بنا است که اتفاق بیفته این امضای یادداشت تفاهم و تفاهم نامه؟
ببینید، به محض اینکه دیگه آخرین مراحل مذاکرات ما انجام بشه، این توافق امضا میشه و اعلام میشه. این امضا در مرحله اول به صورت، حالا معروف این روزا میگن دیجیتالی، انجام میشه و از راه دور هر طرف امضا میکنه و بعد اعلام خواهد میشه که این امضا به این تفاهم نامه به امضای دو طرف رسید، اعلام میشه و تموم میشه. همونطور که من در توییت هم امروز گفتم، ما بیشتر از همیشه نزدیکیم به اون نقطه.
یعنی یکی دو روز آینده ممکن اتفاق بیفته؟
ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته، من امیدوار هستم. برای همینم در توییت خواهش کردم که رسانه ها از گمان زنی هایی که میتونه فضا رو واقعا به لحاظ روانی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ بین المللی جوری مشوش بکنه که این فرصت رو به اصطلاح خدشه‌دار بکنه، خودداری بکنن، صبر بکنن، بذارن کار ما در با اصول خودش، با منطق خودش جلو بره. وقتی نهایی شد انشالله در موردش صحبت خواهم کرد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر عراقچی از حضور جناب عالی. میدونم که خیلی هم سرتون شلوغ این روزها، وقت گذاشتیم و تشریف آوردیم و برای جناب عالی و همه رسمندگان جبهه دیپلماسی کشور صمیمانه آرزوی موفقیت داریم و انشالله که شاهد پیروزی هایی که جناب عالی هم بهش اشاره کردید هرچه زودتر باشیم و روزهای بهتر از اینی برای ملت.
خیلی متشکرم. بنده هم همین آرزوها رو برای جناب عالی و برای همه ملت ایران دارم و انشالله که ما این مسیری که با سربلندی طی کردیم با سرافرازی هم به خاتمه خواهیم رسید.